الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. صحبت در ضمن دعای چهارم بود از این کتاب شریف صحیف سجادی امام زین العابدین علیه السلام، و بند چهارم رو توجه دادیم، بند سوم رو توجه دادیم که امام علیه السلام در ضمن این دعا در مورد اصحاب، یاران و کسانی که از حضرات انبیاء علیهم السلام در طول تاریخ تبعیت کردند و اونها رو تصدیق کردند، امام علیه السلام به درگاه خدای متعال صحبت میکنه. اما این بند چهار، بند سوم فرمود اللهم و اصحاب محمد خاصتن. اللهم سلام، حضرت در مورد اصحاب پیغمبر اکرم به صورت ویژه دعا میکنه. یه عبارتی داره در این رساله حقوق که امام سجاد علیه السلام حقوق مختلف رو بیان فرموده که معروف شده این حدیث که مرحوم حرانی در تحف الاغول در ذیل کلمات امام سجاد میاره علیه السلام، یکی از حقوق رو اینطور بیان میکنه: و اما حق ذل معروف علیک، حق اون کسی که در مورد تو کار خوبی کرده. این به گردن تو حق داره، کسی که در مورد تو کار خوبی کرده این به گردن تو حق داره. خب حقش چیه؟ این عبارات رو باید از این زاویه دید. یعنی کمان که قبلا مکرر خدمت شریفتون عرض کردم، اگر پیغمبر بزرگوار ما نبود، خب پیغمبر بزرگوار ما که دین رو برای ما آورد تنها که نبود، والذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، مؤمنینی او رو تابع بودند، تصدیق کردند، برای رسیدن به اهدافش کمکش کردند. پس اگر امروز ما به فضل خدای متعال کل انعام بل هم ازل نیستیم، به برکت پیغمبر اکرم و مجاهدت های یاران ایشونه. پس هم ایشون به گردن ما حق بزرگی داره، یعنی در مورد ما کار خوب کرده، و اما حق و ذل معروف علیک. این عبارت رساله حقوق خیلی مرتوجهه. و هم یاران بزرگوار ایشون که واسطه این فیض شدن به گردن ما حق دارن، و اما حق و ذل معروف علیک، حق بزرگی هم دارن. خب الان حق اینا چیه؟ امام در اون رساله حقوق و اما حق و ذل معروف علیک فرمود یک، فان تشکره، ازشون تشکر کنی. حالا ازشون تشکر کنی این چی؟ الان شما در مورد من یه کار خوبی انجام میدی، خب الان هستی، من از شما تشکر میکنم، یا ما ممنونم، خدا خیرت بده مثلا، یا به لسان میگم تشکر میکنم. خب اونا الان نیستن که ما تشکر به این معنا بکنیم، اما از خدا میخواییم که از اونا تشکر بکنه. بذار در ادامه حالا میرسیم میخونیم انشاءالله در بند هشتم، وشکرهم علی هجرهم فیک. خدایا تو ازشون تشکر کن، تو براشون جبران کن، تو نسبت به زحمات اونا شاکر باش. خب اینو کی داره از خدا میخواد؟ ما. امام وقتی حق ذل معروف علیک رو بیان میکنه میفرماد یک، فن تشکره، بعد میفرماد و تذکر معروفه، کار خوبی که او در مورد تو کرده اینو هی یاد کنی. تذکره فعل مضارعه دیگه، هی مدام جلتر استمرار میکنه، اینو یاد کنی، آقا چی کار خوبی برای تو کرده اینو یاد کنی. امام داره این کار میکنه، داره میگه اینا چی کار کرده، معروف اونها رو داره یاد میکنه. و تذکر معروفه و تکسبه المقالت الحسنه، خوبیاشونو بگی، داره میگه حق و ذل معروفه علیک، دیگه چیکار کنیم؟ فهمون در تخلص له الدعاء و تخلص له الدعاء فی ما بینک و بین الله عز و جل، بین خودت و خدای خودت برای اونا دعا کنی خالصانه. امام داره این کارو میکنه. حالا اینکه در ادامه فرمود اگر این کارو کردی، یعنی این کاری که الان من علی ابن الحسین گفتم انجام، تشکره تذکره معروفه تکسبه المقالت الحسنه تخلص له الدعا فی ما بینه، اگه این کارا رو کردی کنت قد شکرته، تو شکر اونو به جا آوردی. این دعا کردن ما بخشی از به جا آوردن شکر اوناست. بعد فهمود کنت قد شکرته او سرن و علانیتن، هم پنهانی هم آشکارا، چون اون کاری که پنهانی انجام میشه جایگاه خاص خودش رو داره از حیث ثواب، اون آشکارا هم در یه درجه پایین تر، یعنی میخواد بگه حدشو به جا آوردی. بعد میدونید همه این حرفا رو شنیدید، حالا اینجا گوش کنید. فمود فئن قدرت، اگر یه روزی تونستی، علا مکافاته ای قد کافیته، اگه یه روزی تونستی براش جبرانم بکنی این کارو میکنی. حالا جبران اون به چیه؟ اینا چیزایی که من در طول این دعا بهتون میگم که جبرانش چیه. تذکره معروفه که داریم میگیم، تذکره معروفه داریم میکنیم، تشکره هم که خب گفتیم تشکره یعنی چی، تخلص له الدعا هم که داریم خالصانه دعاشون میکنیم. خالصانه یعنی چی؟ یعنی ما از این دعا کردنی که بر اونا داریم میکنیم خدا را قصد کردیم، واقعا خیرخواه اون برادران و خواهران ایمانیمون هستیم که الان این دعا در مورد اونا داره صحبت میکنه. برای این اخلاص یعنی همین، ما دنبال منافع خودمون لزوما نیستیم، همش مال تو و مال اونا، خالص. حالا اون تذکر معروفه هاش چیه؟ امام داره الان این کار رو میکنه، ما الان داریم اینا رو میخونیم. تکسبه المقالت الحسنه چیه؟ الان داریم این کار رو میکنیم. خب اما اینا رو چجوری داریم تذکر میکنیم؟ در قالب تخلص له الدعا، داریم خالصانه دعا میکنیم در زمین نفر میزنیم. میخوام بگم امام سجاد میتونست این حرفا رو در قالب جملات اخباری بیان کنه، بگه افرادی بودن فلان کردن بهمان کردن بیسار کردن، اما در قالب دعا این کارو میکنه، چون امام حق رو گردن خودش احساس میکنه. و اما حق ذل معروف علیک، در این رساله حقوق اون کسی که در مورد تو کارو خوبی کرد حقی به گردن تو داره. خب حالا این اونا چی هست؟ حالا داریم میخونیم بخششو، در این بند سوم خوندیم و الان به بند چهارم رسیدیم. و فارق الازواج و الاولاد فی اظهار کلمته، اینا چیکار کردن حق به گردن ما دارن؟ حق و ذل معروف علیه که در مورد کار خوب کردن. فرمود اینا کسانی بودن، ای خدا خاصتاً داره از اینا یاد میکنه، چون اینا کلمه ازواج هم به مرد اطلاق میشه هم به زن. اینا کسانی بودن که از ازواجشون مفارقت کردن، جدا شدن. ببینید اون موقعی که پیغمبر بزرگوار ما اسلام رو علنی کرد، بعد از اون 3 سال انذر عشیرتک الاقربین که مخفیانه تبلیغ میکرد، بعد از اون 3 سال خب تو این مکه همه که او گرفت نگرفیدن که، تو هم برعکس خیلی در مقابلش علم شدن. عده ای از مردها و عده ای از زنها، اما در بین این مردها و زنها جوری تحت فشار قرار گرفتن که مجبور شدن چیکار کنن؟ واقعا همسرانشون رو ترک بکنن. همسران گفتن که، بعضی از زنها گفتن ما عمرن ایمان نمیاریم، حالا به هر دلیلی، یا باباشون مشتک بود اینا هم ایمان نمی آوردن، یا به نوعی منافعی داشتن تو این قضیه، یا اون ملکه حمیت که در دعای 8 خوندیم، اون عصبیتی که نسبت به اون مبانی که داشتن ایمان نیاوردن. چون مردشون ایمان آورد ازشون کندن، و برعکس بعضی از زنها ایمان آوردن و مردها همچنان به کفر ادامه دادن، اینجا زنها کندن. بچه هم این وسط بعضی ها با بابای موندن، بعضی هم با مادره، حالا بنابراین که این بابای ایمان داره یا نداره، مادره ایمان داره یا نداره، بچه هم این بنابر شدن. این عبارت میفهمد اونا کسانی بودن که فارق الازواج ول اولاد. و میدینید این حرفایی که ما مسجد اینجا داره میزنه، من خواهش میکنم این مقدارش تأمل کنید. چون ما میدینید چرا میگم تأمل کنید؟ من میخوام ماهی خودم رو بگیرم از این قصه. ماهی که میخوام بگیرم اون آخرین عبارت اون و اما حق و ذل معروف علیه که من اگر بخوام جبران بکنم برای اون شخصی که به گردن رق داره چی جوری؟ چون فهمود اینجوریه دیگه، فاین قدرته الله مكافاته یومن کافیته، اگه یه روزی تونستی جبران بکنی براش این کارم بکنی. حالا من میخوام ماهی خودم از این قصه بگیرم که اون کافیته ما چی میتونه باشه، اون روزی که ما باید جبران بکنیم چیه اون قصه. من این حرفا رو دارم پررنگ بیان میکنم تا تنور قصه داغ شد اون نون قصه رو بچسبونم که ما چجوری میتونیم جبران کنیم. چون امام اینجوری فهمود دیگه، اگه یه روز تونست جبران کن این کارم میکنی کافیته. خب حالا یه مقدار روی این قضیه خواهش میکنم تحمل کنید. اینی که ما داریم خیلی راحت اینجا تو این فضای آرام خیلی ریلکس به قول آقای داریم این حرفا رو میخونیم و میگیم و میشنویم، گوش زر فکر کنید خیلی قضیه سخته. الان شما 30 سال کنار همسرتون زندگی کردید، به همدیگه دلبستگی دارید، همدیگه رو دوست میدارید، یه دفعه یه نفر میاد یه حرفایی رو میزنه نظر شما رو عوض میکنه نسبت به همدیگه. الان نمونه بارزش رو میخواید ببینید، فرض کنید الان مثال دارم عرض میکنم، همسر شما ضد ولایت فقیه باشه، شما جونتون رو برای آقا میدید ولی همسرتون دقیقاً نقطه مقابلش جونش رو برای دشمنای آقا میده، هم چه حسی دارید؟ بعد این قضیه کی اتفاق افتاد؟ 30 سال بعد از زندگی صمیمانه با هم، یه دفعه یه نفر رفت اونوری داره رفت اونور به هر دلیلی. سخت میشه کار، قبول دارید؟ حالا این اون حدی نیستش که شما جدا شید از هم، ولی اون موقع اینجوری بود، یکی اسلامی بود دیگه این به اون حرام میشد. این آیه 10 سوره مبارکه ممتحنه، عده‌ای از زنایی که ایمان آوردن خب مردشون کافر الان مشرکه باید جدا شه، آیه نازل شد اگر اینا به سمت شما هجرت کردن، یعنی از مکه در رفتن اومدن به سمت شما در مدینه، لا ترجعوهن الی الکفار، اگر ایمانشون دیدید واقعیه برشون نگردونید به سمت کفار، به اون همسران کافرشون. چرا؟ فرمود لا هن لا هم یحلون لهن ولا هم یحلون لا هن لا حل لهم ولا یحلون لهم، نه اینا بر اونا حلالن نه اونا بر اینا حلالن. یعنی شرک که اومد، یعنی اسلام که اومد، این جدایی ایجاد میکنه، خود به خود جدا شدن، لازمی صیغه طلاقی و این چیزا جاری بشه، خود به خود دیگه نوالا هم نیستن. لا هن نحل لهم ولا یحلون لهن ولا هم یحلون لهن، این عبارتش، نه اونا بر اینا حلالن نه اونا بر اینا حلالن. خب یه دفعه بعد از 30 سال بعد بچه هایی هم بین شما هستن، بچه هایی که دلش دوستشون دارید، دلبستگی هایی دارید، دختر پسر، حالا دختره مثلا یا سمت این ور قش میکنه یا سمت اون ور، خیلی سخته، ولی راستاسی این کار کردن. الان یه دفعه مثلا یه نفر برگرده همسر شما بره سمت کموله ها، چقدر شما دردت میگیره؟ نمیگیره؟ خداییش یه دفعه فرار کنه، پاسپورت جعلی جور کنه، فلان کنه، بره فرانسه بشه این رجوی ملعون مثلا، شما دردت نمیگیره؟ شما مردی، خیلی سخته. بعد بچه شما هم ورداره ببره، او خیلی سخته. خواهم میگم خواهش کنم فکر کنید به این قضیه. اینو ما به راحتی که اینکه امام میفرماد اللهم و اصحاب محمد خاصتاً، چون اینا دیگه مأمور بودن ظاهر کنن همه این چیزا رو، و این خیلی سخت بود. خب همین کار رو برای چی کردن؟ فی اظهار کلمته. کلمته یعنی کلمه پیغمبر. یعنی چی؟ اینها به پیغمبر اکرم برمیگرده، یعنی دینی که او آورد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در ذیل این آیه 45 سوره آل عمران که حضرت عیسی ابن مریم رو کلمی خدا معرفی میکنه، خدا فرمود هر چیزی که خدا بخواد امرش رو با اون چیز اظهار کنه این کلمی خداست. این مرحوم علامه در المیزان اینطور بیان میکنه که اینجا الان کلمه پیغمبر میشه دینی که او آورد. اظهارم دو تا معنی براش میشه کرد، یک اظهار کردن یه چیز یعنی آشکار کردن اون چیز، دو اظهار کردن یه چیز یا یه اظهار شدن یه چیز یعنی چی؟ ظاهر شدن یه چیز یعنی غالب شدن اون چیز. این ترجمه رو باید اینجا آورد. من نمیدونم چرا نوع مترجمین آشکار رو آوردن. ببینید شما در جریان تقریبا همه دیدم آشکار ترجمه کردن، شخصا نمیپسندم این ترجمه رو، بلکه چیرگی و پیروزی و غالب شدن این ترجمه رو باید آورد. میگه چرا این کار کردن؟ برای اینکه دین پیغمبر غالب بشه، چیره بشه. شما ممکنه بگه آشکار بشه هم همینه، درسته در نتیجه همین میشه، اما چون در ضمن یاران پیغمبر اکرم این عبارت اومده، من این بحث غلبه و پیروزی رو بیان کردم. چرا؟ به خاطر مؤید قرآنیش. در آخرین آیه سوره مبارکه صف فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، از یاران خدا باشید ای مؤمنین، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، کما اینکه عیسی ابن مریم به حواریین گفت کی منو کمک میکنه برای نصرت خدا، یعنی که دین او رو در عرصه جامعه خلاصه غالب کنیم، چون غلبه با شرک بود. گفتن نحنو انصار الله، ما هستیم، ما یاران خداییم، دین خدا رو یاری میکنیم. بعد قرآن میگه فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، عده ایمان آوردن از این بنی اسرائیل و عده هم کافر موندن. بعد میفرماد فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این تیکش رو برداشتن، میگه ما اون دست از مؤمنین بنی اسرائیل که به عیسی ابن مریم ایمان آوردن نیرو بخشیدیم و آنها را ظاهرین، یعنی چی؟ یعنی و آنها را آشکار کردیم و آنها را پیروز کردیم و آنها را غالب کردیم و آنها را چیره کردیم. چون بحث انصار الله و انصار عیسی ابن مریم و اینجا هم داره انصار پیغمبر اکرم رو نام میبره، بنابراین فی اظهار کلمته این معنی قشنگتره، بیشتر بهش میاد. یعنی بله آشکارم شما ترجمه کنید در نتیجه یکی میشه، اما این متانت بیشتری داره. چرا اینا این کارا رو کردن؟ فارغ الازواج والاولاد، خوشی که زیر دلشون نزده بود، اتفاقا سختی داشتن میگشیدن. فی اظهار کلمته، برای که دین پیغمبر اکرم که همانا دین توست غالب بشه. آمینید این حرفایی رو که الان ما داریم میزنیم از این جهت داریم میزنیم و به تعبیر بهتر امام سجاد از این جهت چه بسا داره بیان میفرماد که ببینیم این دین برای اینکه به ما برسه چه هزینه هایی پرداخت شده. بعد تمام صحبت من سر اینه، خواهش میکنم خوب دقت کنید، که من گفتم این حرفا باید به روز رسانی بشه، یعنی این اینا برای چی از همسران و اینا کندن میدونید یعنی چی یا نه؟ این شد ولی یکیس دیگه. بعدش هم همون آیه در ادامه میگه که آقا بر شما حرام نیست دیگه، میخواید با اینا ازدواج کنید ازدواج کنید. به مؤمنین میگه زنه الان ایمان آورده، از مکه کوبیده اومده مدینه، هجرت کرده، دیگه اون شوهر بهش حرامه، میگه الان ای مؤمنین شما میخواید با اینا ازدواج کنید اشکال نداره، میتونید بر اساس اون مبانی ازدواج هم بکنید. خیلی درد داره نداره برای اون طرف، ولی خدا سفته، میگه این ایمان آورده تو ایمان نداری، این پاک تو نجسی، انما المشرکون نجس، این الان اسلام آورده برکت، اسلام طاهره، طهارت پیدا کرده، الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین. این الان طیبه، باید با یه طیب باشه. تو خبیثی به واسطه شرکت، برو یه زن خبیث مثل خودت مشرک بگیر. میخوام بگم خیلی سخته بعد از 30 سال یه دفعه پیغمبر که مبعوث شده، 30 سال طرف کنار مردش بوده، مردش کنار زنش بوده، بچه دار شدن، فلان شدن، بچه 17 18 سال دختر پسر بهمون، الان کنده رفته با کس دیگه. بعد برای چی؟ میگه برای اینکه دین تو در عرصه جامعه پیروز و غالب باشه، چیره باشه. ببینید چه هزینه هایی رو دادن. خب اون دین غالب باشه که چی؟ اونا خیلی هاشون کشته شدن برای اینکه دین بمونه. این هزینه ها پرداخت شده، پرداخت شده، پرداخت شده تا این رسیده به ما. معنیش اینه اگر ما امروز این اظهار کلمته، اون غلبه دین رو که در عرصه جامعه بود، این رو بذاریم سست بشه، به تمام اونها خیانت کردیم. اگر شما خدا وکیلی غیر از این میفهمید، با من کل بزنید، بحث کنید، بگید این حرف شما به این دلیل غلطه، به خدا من دیگه این حرف رو نزنم جای دیگه. و اینجا فضا امنیتی نیست، خیلی راحت با من بحث کنید. چرا امام سجاد این حرف رو داره میزنه؟ من تمام صحبتم سر اینه. چرا؟ چه اصراری داره؟ اصلا چه اصراری داره اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم خاصتاً؟ چرا؟ در چون دیگه بعد از این اسلام کارش میگیره، اما داره به مؤمنین در طول تاریخ هر کی مخاطب این عبارات داره بیان میکنه یه همچین هزینه هایی پرداخت شده. شما نمیتونید پشت پا به این هزینه ها بزنید اگر اسلام دارید، چون اون زحمات اونها اظهار کلمه کرد. یعنی کلمه پیغمبر که دین بود، کلمه الله بود، دین خدا بود، این ظاهر شد. فاصبحوا ظاهرین، خدا هم کمک کرد این اتفاق افتاد. شما مسلمونا که همون دین اون پیغمبر رو دارید، کلمه او رو دارید، نمیتونید اجازه بدید این اتفاق بیفته. این مرحوم امام که داد میزد ای علمای اسلام به داد اسلام برسید، این اینو داره توجه میده. من از اون آخوندهایی نیستم که تسبیح به دستم بگیرتونه. مرحوم امام اینو داره توجه میده. چرا؟ چرا داری تبعیدو به جون میخری؟ این همه مشکلاتو به جون میخری؟ حتی ممکنه بکشنت به جون میخری؟ چرا؟ میگه اون همه اظهار کلمه شد، اون همه اتفاقات افتاد، من اصلا حق ندارم غیر از این عمل بکنم. تمام صحبت سر اینه. اگر امروز ما اجازه بدیم دین خدا اظهار کلمه غالب نباشه در بستر جامعه، به تمام این خونهایی که ریخته شده پشت پا زدیم. خیلی هم دور نمیخواد بریم، همین رزمنده های 8 سال دفاع مقدس، ازشون سوال میکردی باز چی اینجایی؟ او برای اسلام نمیگفت؟ حالا بله در بین اینا مسیحی هم بودن، گفتن تو چرا اینجایی؟ گفت مسلمون نیستم، ایرانی که هستم، حالا یه عرق ملی هم داشتن. اما اسلام شعاراش این چی بود؟ رمز عملیاتاشون چی بود؟ یا زهرا بود؟ الله اکبر بود؟ غیر این بود؟ بخشید یا زهرا رو عملیات میکنی واسه چی؟ دغدغه اسلام رو داره، برای اسلام داره جون میده، یعنی که اظهار کلمته باشه. ما میتونیم اجازه بدیم دین خدای متعال امروز ضایع بشه؟ این کسایی که الان بحث حجاب رو که یکی از شاخصه های دینداری در هر جامعه اسلامیه، یعنی هر کی از خارج کشور داخل کشور بشه برای اینکه بفهمه این کشور دینداره یا نه، چیزهای مختلفش رو میبینه دیگه. درسته بانکداری ما باید دینداری بشه، دین بر اساس دین بشه، خود ما بر اساس دین با هم دیگه برخورد بکنیم، خلقمون، اخلاقمون، فلانمون. اما اون چیزی که ظهور داره، میگه شما چجوری میگردی؟
ظهور و بروزش اینه دیگه. این تا وارد کشور شد که نمیاد بگه تو غیبت کردی اینجا دین وجود نداره، اول که اینو نمیبینه. تو از فرودگاه هوما میاد پایین وارد کشور میشه اینو میبینه که من دین نمیبینم. مثلا امروز اون کسانی که تو مجلس نشستن به هوش باشند، این بازی ها رو بذارن کنار. اما توضیح از قضیه زن زندگی آزادی مفارقت پیدا کردیم، اختشاشات فعلا و بیخیال شیم. چی داری میگی؟ آقا این دعای 54 رو سریع بیارید، هنوز نهی بردید دعای 54 بنده 6 رو نگاه کنید. اگه ما میتونیم مثلا این کار رو بکنیم، بند 6 وسط بنده 6 رو نگاه کنید، واستعملنی فی مرضاتک، منو به کاری به گمار که رضای تو رو فراهم کنم. اینجا رو گوش کنید، آب به کدوم کار به گماره، چی کار میخوای بکنی؟ میفهمد عملا یک عملی که لا اترک معون عمله شیئا من دینک، تا من کوچکترین چیزی از دین تو رو ترک نکنم، مخافت احد من خلقک، به خاطر اینکه از بعضی از مخلوقاتت میترسم. میگه میترسیم اگه الان قانون تصویب کنی فلان کنی جامعه فلان کنی. آقا نباید بترسی، ترک نباید بکنی چیزی از دین خدا رو به خاطر مخلوقات خدا. از چی میترسی؟ اون موقعی که شاه قدرت داشت، سرباز داشت، قشون داشت، تانک داشت، آمریکا پشتش بود، اسرائیل پشتش بود، تمام کشورها پشتش بودن، مرحوم امام نترسید. شما امروز تو جمهوری اسلامی از چی میترسید؟ اگر از صندلی میترسید خاک بر سر اون صندلی کنن. برای چی؟ برای که دین خدا فلان که دوره بعد بیه. مثلا تو من به تهمت نمیزنم تو برای این اومدی، ولی اجمالا الان ذهنم درگیره نسبت به تو آقای مجلس، آقای رئیس مجلس، که یه روزی هم گفتی چه اشکال داره آدم تکنوکرات باشه. یا نمیدونی این حرف یعنی چی؟ یا اگه میدونی ما کلا نگران شدیم نسبت به تو، خدا شاهده. یه حرکتی بزنید. کسی نگفت شماق دستون بگیرید هر جا بید گرد. نه اصلا نمیشه، کی گفته این کار رو بکنه؟ اصلا مگه شدنیه این قصه؟ میتونید قانون بذارید، دولت رو مجبور بکنید اون قانون رو اجرا بکنه. چرا مرحوم امام فرمود مجلس در رأس امور است؟ چرا؟ این جمله ما رو مرحوم امام، جمله درستی هم است. مجلس میتونه ریاست جمهوری رو بکشه پایین، وزرا رو بکشه پایین، میگه خودم فرستادمتون بالا آقایون وزرا. رئیس جمهور میتونه سوال کنه، سیزا کنه، فلان کنه، هزار تا بازی میتونه در بیاره. قانون بذارید. امروز کمربند ایمنی خودرو رو طرف نبنده شما جریمهش میکنید. قانون گذاشتید تو این مجلس، تصویب کردید، قانون بذارید. آقا اگه دیدیم تذکر میدیم بار اول، کد ملیت هم که مشخصه رفت ثبت رایانه شد، سری دوم جریمه نقدی میکنیم 3000 تا. شما ممکنه بگی آقا جریمه نقدی خیالیش نیست. هست. من این اتوبان تهران قم رو من آسفالت کردم، انقدر که اومدم رفتم عمم بپرسید اینا رو. طرف با شاسی بلند میلیاردیش، یعنی شاسی بلندش من بعید میدونم کمتر از 10 میلیارد پولش باشه. ما انقدر اومدیم رفتیم ماشینای مختلفو دیدیم، با سرعت 160 تا میلی از جلوی شما میگذره، تا به دوربین میرسه ترمز میکنه، 110 تاش میکنه، تا دوربین رو رد کرد 160-70 تاش میکنه. چرا؟ اگه جریمه نشه. ممکنه بگید بابا اون نگران اون 3000 تومن جریمهش نیست، 60000 تومن جریمهش نیست، تعداد جریمه زیاد بشه گواهینامش ضبط میشه، گواهینامش ضبط چه رانندگی نمیتونه بره و و و. پس از گواهینامه ضبط شدنش نگرانه، پس اعمال قانون نگران میکنه افراد رو. ما همینو میگیم، نگرانشون کنید، فضا رو امن نکنید برای بیدینی. هرچند که خیلی از این کسایی که بیدینی دارن میکنن بچه پولدارم نیستن. جریمه های نتونید آقا از فلان خدمات اجتماعی محرومشون بکنید، آقا دیگه مثلا در فلان جا به شما خدمات نمیدهیم، یک حرکتی بزنید ما ببینیم شما بی تفاوت نیستید، شما نماینده مایید، خیر سرتون، نماینده ما نیستید. مگه ما دل خوش بودیم این دور متدینین آنچنانی رفتن مجلس ششم نیست؟ چرا خبری نیست ازتون؟ چرا صدایی نیست ازتون؟ وقتی آقا جلسه میذاره در بین خانوما میگه آقا حجاب اید بی برو برگرده است، اینا همه بدانند، این داره پارس میفرسته به شما. امروز خانومای متدین دیگه نمیتونن تذکر بدن، میزنن تو صورتشون. شما با قانون بیاید وسط، خفتتون میکنن شهدا. ما دیگه به کی اعتماد کنیم؟ یعنی ما بفرد دوره بعد به کی بندون بگیم؟ به کیا بگیم رأی بدن؟ به ما میگن آقا بیا به سری قبل ما گفتی به اینا رأی بدید، ما هم رأی دادیم الان اینن راستن میگن. ما دیگه نمیتونیم دفاع کنیم. یعنی آقا دیگه این لفعه رو باید عربت مجلس ما مجلس نیست. مجلس میزونی اگر بود تو این قصه داره ورود میکرد. میگید نه آی ای اوی، بیایید حرف بزنید بین متدینین. مگه آقا همین تو مجلس خبرگان اخیرا نفرمود به علما نفرمود برید تو بین دانشجو این ور اونور حرف بزنید؟ بیایید آقا با ما حرف بزنید، بیاید تو فلان مسجد قم، تو فلان جا حرفتون رسانه‌ای میشه، نگران نباشید، بیاید حرف بزنید. آقا ما دلیل این کلانی سکوت کردیم در مورد حجابی چی نمی‌کنیم، هیچ قانونی نداریم، این است این است این است این است، بیاید حرف بزنید، دلایلتون رو بگید، بذارید ما بشنویم. اگه متین بود آرام می‌گیریم، همچنان پشتتون هستیم، تو دور بعدم به شما رحم میدیم. اما اگه حرفتون متانت نداره، خودتون پیش همه زایه بشید، رسوا بشید، دیگه رو باشه همه چی، این نفاق رو دست بردارید، بیاید حرف بزنید، بیاید چهارشنبه بعد تو همین تریبون من حرف بزنید، تو همین جایی که من دارم، من جلسه صحیفه دارم، بیاید حرف بزنید، سری بزنید، همه هم میشنن گوش میکنن اینجا. یه نماینده بیاد حرف بزنه به عنوان نماینده نماینده های دیگه، چرا ساکتید؟ این عبارات دعای چار اینو داره میگه. حالا حرفای خطری ترشو بعد میام میخونم. الان نمیتونید مخافت احد من خلقک، از خلق خدا میترسید و دین خدا ترک بشه؟ شیئن من دینک، شیئن آقا نگاه کنید تو این دعای پنج، شیئن نکرست، یعنی کوچکترین چیز دینت رو لا اترک، ترک نکنم. امروز قانون قدرت دست شماست. یا همونی که باید بگفتم گفتم، بیایید حرف بزنید، ما رو قانع کنید، شما نماینده مایید، هر چی دارید صدقه سری ماست، ما مردم. بعد حالا با ما حرف نمیزنید؟ با ما مردم که شما سرسری ما اونجا نشید با ما صحبت نمی کنید؟ با ما می فهمن چی؟ حالا اینجا گوش کنید، برای اظهار کلمه دین پیغمبر اکرم، کلمه توحید، و قاتل الابا والابنا، با پدرانشون جنگیدند، با فرزندانشون جنگیدند، کشتند و کشته شدند. این چطور ممکنه یک چیزی با پدر و برادرش بجنگه؟ میگه بله میجنگیم. این و قاتل الابا والابنا چرا؟ فی تثبیت نبوته، برای اینکه نبوت او تثبیت بشه. نبوت یعنی دین. این تثبیت نبوت شد، کاراشونو کردن، الان اون ثمرش در اختیار شماست، نمیتونید اون رو ضایع بکنید. این قاتل الابا شما توی این خطبه 56 نهج البلاغه میبینید، چون امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه 5 به مردم میگفت آقا ما اگر میخواستیم مثل شماها از دین دفاع کنیم اون موقعی در رکاب پیغمبر اکرم بودیم، چون این اصحابی که الان امام سجاد داره نام میبره، گل سرسبد این اصحاب آقا امیرالمومنین علیه السلامه. او داره میفرماد ما اون موقع در رگاه پیغمبر اکرم بودیم، اگه میخواستیم مثل شماها از دین دفاع بکنیم، ما قام للدین عمودون، هیچ استوانی از دین پابرجا نمیشد. خب شما چیکار کردید؟ فرمود لقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم نقتل آباءنا، این عبارات امام سجاد همونه، و ابناءنا و اخواننا، و اعمامنا. ما وقتی در رکاب پیغمبر اکرم بودیم با برادرانمان، پدرانمان، عموهایمان، فرزندانمان میجنگیدیم، میکشتیم و کشته میشدیم. امروز چرا این افرا امیرالمومنین داره به مردمش میزنه؟ میفهمید شما رو الان من میگم بیاید برید با شامی ها بجنگید، با معاویه بجنگید، اونا که دیگه خیشتون نیستن. اگر خیشتون بودن ما اینجوری بودیم، میچنگیدیم، میکشتیم و کشته میشدیم. ما اونجا سستی نکردیم در حالی که پدرانمون بودن، ولی شما اینجوری برای که شامی ها پدرانتون نیستن، فرزندانتون نیستن، نمیرید بجنگید، شما دیگه کی هستید؟ اینو داره میگه امیرالمومنین علیه السلام. ولی اصل مطلب همینه، برای تثبیت نبوتش با پدران و برادران میجنگیدن. میگوش اینو بعضی نفهمیدن تو همین انقلاب اسلامی ما، بعضی از علما از فرزندانشون براءت جستند، حتی بعضی از فرزندانشون اعدام شدند. خیلی سخته، ولی برای تثبیت انقلاب اسلامی که اسلام رو دغدغه‌منده، چرا مرزها رو مشخص کردند، حکم اعدام بعضیاشون رو خودشون صادر کرده کنند و بچه هاشون رو، یا ابوالفضل، اینو داشته باشید. و این خیلی سخته، این سختی ها رو پشت سر گذاشتن امروز این دین به دست ما رسیده، ما نمیتونیم اهمال بکنیم. بعد فرمود و انتصروا به. ما یه قاعده ای داریم در بلاغت به نام احتراس با هی جیمی و سین، که ازش تحت عنوان قاعده تکمیل هم یاد میشه. احتراس یعنی چی؟ یعنی موقع گوینده یه حرفی رو میزنه، قصدش یه چیز دیگه ایه ها، مثلا قصدش یه حرف خوبه میزنه، از این حرف خوب اگر یه جمله دیگه نگه سوء برداشت میشه، جمله بعدی رو که میگه خود به خود این معنی سر جای خودش تثبیت میشه، دیگه سوء برداشتی نخواهد بود. اون جمله بعدی رو که آورد میگن قاعده احتراس. مثلا قرآن کریم میفرماد که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینا کیان؟ اشداء علی الکفار، درسته؟ اینا با کفار خیلی سرسختند. اگه همینو میگفت و دیگر هیچ، این توهم در ذهن مخاطب ایجاد میشد که اینا کلن آدم های سرسختی هست. اما بلا فاصله فهمود رحما و بینه ها، نه اینا با کفار سرسختن، اما بین خودشون انقدر مهربونن، دل میدن، دل میستونن، جونشون رو برای هم میدن، خودشون گرسنگی میکشن، اونا سیر باشن، اینجوری هن. این جمله رحما و بینه هم دفع اون توهم رو کرد، به این میگن احتراس. امام سجاد اینجا از این باب داره ونتصر و به رو میاره، میگه اینی که اینا قوتل العوب و ازواج فلان فارق الازواج و حرفا که اظهار کلمته تا دین خدا خلاصه قلم پیدا کرد، تا نمیدونم نبوت او تثبیت پیدا کرد و اینا در جنگ ها موفق شدند و فلان، اینا همش به برکت به پیغمبر اکرم بود. ونتصر و به داره دفع توهم میکنه، همش خودشون نبودند، وجود مبارک پیغمبر اکرم در بین اونها موضوعیت داشت، وجود پیغمبر اکرم در بین اونها موضوعیت داشت. یعنی چی؟ توجه کنی چی دارم عرض میکنم، یعنی چی؟ خب الان ما امروز میخواییم این کارو بکنیم، همچنان در اظهار کلمه توحید، در تثبیت نبوت پیغمبر اکرم کارایی رو بکنیم. خب ونتصروا به یعنی چی؟ ونتصروا به امروز یعنی خدا خرم شهر را آزاد کرد. میگه شما جنگیدید، ها جو نگیرتون، اگه خدا کمکتون نمیکرد نمیشد. و درستش هم همینه، واقعیت هم همینه، یعنی بر اساس دو تا چهار تا اصلا امکان نداشت خرم شهر آزاد بشه. روزا صدام خیلی سفت و محکم میگفت شما اگه تونستید خرم شهر آزاد کنید من کلید بصره رو بهتون میدم، مطمئن بود و درستم مطمئن بود و بر اساس ظواهر. اما خرمشهر آزاد میشه و خدا خرمشهر آزاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی چون شما برای خدا رفتید، دغدغه کلمه توحید داشتید، دغدغه تثبیت نبوت داشتید، برای اسلام رفتید، اون خدای زمان پیغمبر که نمرده، مردم ونتصروا به برکت پیغمبر اکرم نصرت پیدا کردند، امروز اون خدا هست، امروز اون پیغمبر هست، امروز اون امیرالمؤمنین هست. قصر آبادان اصلا امکان داشت شکسته بشه؟ من از شما سوال میکنم، من دعوت میکنم از شما مطالعه کنید پیرامون قصر آبادان، امکان نداشت. این بلاز دو تا چهار تا مستشارای نظامی دنیای اون موقع گفتن تمام شد، آبادان هم رفت. امام یه جمله فرمود قصر آبادان باید شکسته شود. برید کارهایی که اتفاق افتاد، من پای خاطره بعضی از اینا نشستم، خودم نشستم، نه شما فکر کنم مطالعه کردم، ما تاریخ زنده رو خودمون شنفتیم از اون افرادی که تاریخ آفرینی کردن، از مهندسین اون موقع، پلهایی که زدن، پل اصلا طورباری که بود تو چارتو اون موقع اصلا نمیشد، اذعان دارن خودشون که آقا ما مؤید بودیم به نصرت الهی، واقعا ما نمیتونستیم. برید بشینید اینا رو کسی بهشون یاد نداده، نرفتن بهشون بگن برید اینجوری بگید، بگید ما مؤید بودیم. اینا رو با تمام پوست و گوشت و استخون درک کردند. چرا؟ اون خدا هنوز هست. امروز دیگه من نمیدونم چرا بعضی تعلل میکنن مخافت احد من خلقک، یا این عبارات امام سجاد رو نیاید شعار بدید، یا اگر قائل به این عبارات هستید از ترس مردم تسامح نکنید. هر جا ما پای دین خدا واستادیم برد کردیم. نگران مردم نباشید، آی چه شود ما الان قانون اعمال بکنیم. شما با توکل به خدا برید جلو. تو که میگی من تکنوکراتم اینه، چون تکنوکرات این حرفا رو بر نمیتابن. میگه عقل، عقل چی میگه؟ عقل میگه الان شرایط اقتضا نمیکنه. تمام مشکل منه که تو صرف عقل رو چسبیدی. عقلت اگر متشرع باشه، اون عقل میگه که این حرفا درسته. مگه نه عقل هیچ وقت نمیاد بگه 313 نفر برن به جنگه، بگید 1000 نفر در جریان جنگ بدر. آقای عاقل عقلی رو نمیگه که سپاه مقابل تماما مسلحن تا بن دندان، تماما سوارن، با حالی که اصحاب این ور دو نفر سواره بیشتر نداره، تسلیحات هم به اونچنانی ندارن. عقلی رو نمیگه برو به جنگ. اگه تو عقل داشتی اون موقع هم نمیرفتی به جنگیدی با این عقلت. آقای تکنوکرات، آقای تکنوکرات، حالا تکنوکرات همه چیزش بد نیست ها، ولی این مبانیش که به اینجا میرسه ایرور میده، بابا ایناش مشکل داریم. اگه نه اینکه ما دایره عقل رو بخوایم چیز بکنیم، تخته بکنیم، ما که خودمون قائل به این حرف هستیم، قائل به تدبیریم، قائل به دوتا چارتاییم. اما شما این حرف رو بیکلگی فرض میکنید، میگی شد تو کلت داغه، انقلابی داغی. اولا چرا تقسیم میکنی انقلابی داغ و غیر داغ؟ نمیفهمین چی؟ ما انقلابی هستیم. داغ که میگی دنبال ماهیگیر خودت هستی، میخوای باز عده از افراد بین انقلابی ها در خود انقلابی ها شکاف ایجاد کنی، انقلابی معتدل، انقلابی داغ. میفهمه این چی؟ داغ یعنی چی؟ انقلابی انقلابی تمام شد. اگر داغ عمل بکنه انقلابیه، چون انقلابیه داره داغ عمل میکنه، نه تو بگو انقلاب داغی داری اینجوری عمل میکنی، چون انقلابیه داغ عمل میکنه، نه چون انقلابیه داغه اینجوری عمل میکنه. اصلا انقلابی داغه. یعنی چی؟ یعنی دین و حرارت دین در رگه های او موج میزنه. شما وادادید، نمیتونید به خاطر این قصه بیدینی کنید. آقا الان اوضاع فلان است. اوضاع چه هست؟ همیشه اوضاع اینجوری بوده. چه گیری کردیم از دست اینها؟ نمیتونید دیگه بعد دو روز دیگه اینو جمعش کنید. نمیتونید جمعش کنید. من کی گفتم؟ همین الان شما میگید کار از دست در رفته. این هر چی زمان بگذره سخت‌تر میشه. چون تثبیت میشه دیگه. عادی میشه دیگه. کاملا عادی میشه. عادی شد اون چیزی که نباید بشه میشه، خدای نکرده. مشکل اینه. و من کانو منتوین علا محبته، حالا این باز چرا این حرف داره میزنه؟ میفهمد اینایی که این کارا رو میکردن با تمام وجود با پدران برادران همه میجنگیدن فلان حرفا، نکتش چی بود؟ چون تمام فضای دلشون منتوین یعنی پیچیده شدگان، تمام دلشون پیچیده شده بود و درگیر بود نسبت به محبت پیغمبر اکرم. خب این محبت رو برای چی میخواستن اینقدر عاشقانه او رو دوست میداشتند؟ یرجونه، این یرجونه کل این جمله حاله، یعنی در حالی که امید داشتن تجارتی را، بعد این تجارت هم تنوین گرفته نکره است و دلیل استخدام اسم به صورت نکره تعظیم اون اسمه، یعنی آنچنان تجارتی را که این تجارت رو بزرگ میبینه که لن تبور، در اون تجارت هیچ خسرانی وجود نداشت و ما اینها تمام وجودشون محبت پیغمبر اکرم موج میزد و زیر سایه این محبت تجارتی رو امید داشتن که هیچ عرض میکنم خسارتی نبود فی مودته، در اون مودت، مودت با محبت، ود میگن اشد حبن، بعضی از اهل لغت گفتن مودت از محبت دایرش مثلا یه ذره محکمتره، حتی بعضی ها گفتن نه همشون، ولی حالا حضرت اگه میخواست دوباره بفهمد فی محبته تکراری میشود، اینجا مودت رو آورده، هم به جهت اون لغتی که عرض کردم هم به جهت تکراری نشدن، این خودش بلیغ بودن شخص رو میرسونه که در دو تا جمله تکراری پشت سر هم صحبت نکنه، با عبارات مختلف، با الفاظ متفاوت. این معنیش اینه هر کس محبت پیغمبر اکرم رو دل دل داره اینجوریه، قاتل الابوان رو پاش بیفته اینجوریه، پاش بیفته فارق الازواج اینجوریه، اونی که دغدغه دین در بستر جامعه رو داره چون تمام وجودش سرتاسر از محبت از پیغمبر اکرمه. خب حالا من از شما سوال میکنم، پیغمبر اکرم رو برای چی دوست داره؟ به خاطر خدا. ما هیچ دلیلی بر دوستی پیغمبر اکرم نداریم اگه خدا نبود، چون حرفای خدا رو به ما ابلاغ کرده، ما پیغمبر اکرم رو به خاطر خدا دوست داریم. خب میگه کجا بفهمم تو پیغمبر اکرم رو دوست داری؟ آیه 31 سوره آل عمران میاد وسط، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، هر چی تبعیت از پیغمبر اکرم بیشتر، محبت نسبت به خدا صادقانه تر، اگه خدا رو دوست دارید از این پیغمبر اکرم تبعیت کنید. ول این که ما هی ابراز محبت میکنیم ثمرش اینجاها باید بزنه بیرون ها، و اینم به شما بگم ما الان میبینیم در طول سال شهادت حضرات معصومین، وفیات حضرات معصومین، نمیدونم موالید حضرات معصومین، جلسات میگیریم واسه چی؟ صرفاً و صرفاً به خاطر تعظیم شعائر، صرف که آقا بالاخره ما حضرت دوستیم، نه میگیم این محبت رو تقویت میکنیم برای اینکه پاش افتاد پای اون محبت هزینه بدیم. اگه نه صرفاً محبت به چه دردی میخوره؟ من از شما سوال میکنم واقعاً اگه مثلا یه چیزی فراتر از این محبت عرفی ما نباشه، این محبت به چه مناسبت؟ شما نه امام رضا رو علیه السلام رو دیدید، نه چیزی، نه دیدید عاشق جمالش باشید، نه به اون معنای آنچنانی کمالات او رو درک کردیم، به ما گفتن ایشون ولی بزرگوار خداست، ما هم هی یه چیزایی درک کردیم نهایتا، در اون اوج خودش نیست و جونمون رو حاضریم برای محبت امام رضا مثلا بدیم. ما این محبت رو برای چی میخوایم؟ چرا میریم امام رضا هی محبت رو محبت تقویت میکنیم، محبت رو محبت تقویت میکنیم؟ که اگر یه روزی حادثه یه گوهرشادی اتفاق افتاد، ما بیایم سمت حرم، که اگر یک روزی اغتشاشاتی اتفاق افتاد، ما بیایم سمت حرم، یعنی جمهوری اسلامی که حرمه، که اگر یه روزی بیدینی های اتفاق افتاد، ما بیایم سمت حرم. اگر محبت در اوج نباشه، بعد بگن کسی به اون کسی که محبوب توست اسایه ادب کرد، خب به خدا چجوری اسایه ادب میکنه طرف؟ مگه جرأت داره به خود، به دین خدا اسایه ادب میکنه؟ یعنی به خدا دیگه. انتنصر الله یعنی چی؟ ینصرکم، مگه خدا نیاز به نصرت داره؟ دین خداست. ما این حرفا رو برای این میخونیم، ما این ابراز محبت ها رو برای این میکنیم. همینجا من به آقای مداح دارم میگم، آقای فلان مداح در اظهار محبت، نوارات و سیدیات و صوتات و تصاویر همه جای کشور که هیچ کشور دیگه هم پخشه،
نسبت به این قصه پالس مثبت بفرست. وقتی در عرصه جامعه بیدینی میشه، بالاخره عده مرید داری تو. یه خطم اینوری صحبت کن، تو داری محبت رو داری ابراز میکنی، مدح یعنی مدح اونا رو داری میگی. با روزه های تو ما گریه کردیم، با مولیدی خونه های تو به شور و شعف اومدیم. این محبت رو برای کی میخواستیم؟ محبت رو برای محبت میخواستیم یا محبت رو میخواستیم که یه روزی به کارمون بیاد؟ همین هر کس محبت فلانی رو داشته باشد اینقدر جایزه دارد در بهشت. خب بله که دارد. چرا؟ برای اینکه فردا روزی اگر قرار شد برای این محبت هزینه بدی، بدی. تو چرا الان حرف نمیزنی؟ بعد فلان قصه هم که اتفاق میفته میای تو میدون ولیعصر یه حرفای دیگه ای میزنی. برای چی؟ برای اینکه این بی‌حجابا همچنان بدون حجاب بیان تو جلسه مدعیت بشینن. بعد این برای تو مثلا چیزی پوان مثبته؟ تو خطکشت باید محبت خدا باشه، کاری بکنی که او خوشش بیاد. و او خوشش نمیاد، لا اترک و من شیئا من دینک. یه دونه به نل میزن، یه دونه به تخته. یا به نل بزن یا به تخته. والله به خدا با اینا رو درک نمی کنم. اینا بدنه متدینین رو به مرور نسبت به شما مأیوس میکنه. به شما مأیوس بشن طوری نیست، به اصل قصه مأیوس میشن. میان چی شد؟ میگفتی هر کی با عطرت طاهره اونس پیدا بکنه این فلان میشه، این یه عمریه داره من فلان. به اصل قصه مشکوک میشن نسلهای بعد. نکنید این کارو، صفت پای مبانی واستید. کسی نگفت تند بشید، ولی موضع بگیرید. کار به جایی میفته که اون آقا دیگه کلن ضد نظام صحبت میکنه، اون آقای مدح، که ما آهنگ‌های امام زمانی از او شنیدیم، چقدرم حال کردیم، لالایی‌های بچه‌ها رو مادر رو با اون آهنگ می‌خوندن، الان تو این قصه ارور دادن. من کانو منتوین علی محبته یرجون تجارتا لن تبور فی مودته. حالا یه دو سه دقیقه بیشتر نمونده من شروع کنم، بس مفصله. بعد آیاتی رو ضمن این بخونم که از وقت میگذره و همین مقدار بسنده میکنم. خدایا به محمد و آل محمد، به همه ما توفیق علم و عمل به دستورات خودت رو مرحمت بفرما. به ولی بزرگوار خدا که اگه این حرفا رو نمیزد بینی و بین الله ماها بلد نبودیم، و به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به فضل و رحمت خدا در محضر شریف ایشون هستیم، یک صلوات با توجه هدیه میکنیم به اون چی که دعا کردیم و به اجابت میرسیم.